مقدار این نهادها به لحاظ اقتصادی تضعیف شدن. در دوره‌هایی که به این نهادها جولان داده شد، در دوره‌ای که به جهاد سازندگی در اول انقلاب و در دوره‌ای که در به سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیا در چند سال گذشته به هر حال جولان حرکت داده شد، شما می‌بینید پروژه‌های عظیمی در کشور شکل گرفته، چه جاده سازی، چه آبرسانی، چه حوزه کارخانجات بزرگ، چه فازهای مختلفی که در حوزه گاز و نفت داریم. در پیچیده ترین حوزه های فناورانه مجموعه های نهادهای انقلابی وارد شدن. دشمن چون این رو متوجه شده، یعنی متوجه شده بدون اینکه ما از اون موشک بگیریم بهترین موشک ها رو تولید میکنیم، بدون اینکه از متخصصین اون کمک بگیریم بهترین فاز اصلویه رو اجرا میکنیم، بدون اینکه از اون کمک بگیریم اسکله های با ظرفیت های بالا، شما ببینید همین قرارگاه خاتم الانبیا اومد در حوزه اسکله سازی اسکله‌ای رو در بندر عباس اجرا کرد که این قراردادش رو با خارجی‌ها بسته بودن، ولی اینها اومدن بر عهده گرفتن که قریب به 7 میلیون تیو کانتینر رو داره به هر حال این ظرفیت رو ایجاد کرده در کشور. مثلا شما نگاه می‌کنید دبی تقریبا برابر همین رو ایجاد کرده. خب یک مجموعه‌های اینچنینی و نهادهای انقلابی که توان این ظرفیت رو دارن قطعاً تحت فشار قرار میگیرن توسط دشمن و بعضی از افراد غافل در کشور.
این صدا صدای یک ایرانی است.
فکر این معنا که ما خودمون نمیتوانیم را از سر بیرون کنید که ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
این صدا صدای یک ایرانی است.
ما میتوانیم انشاءالله به برکت این آزادی و همت و اعتماد به نفسی که انقلاب به این ملت داده است میتوانیم راه‌های خیلی دشواری رو بپیماییم.
ایران قوی تر از همیشه خواهد بود. خلیج همیشه فارس خواهد ماند. اگر ایران مقتدر باشد.
خب اینطور که من از فهوای صحبت های آیت‌الله متوجه شدم، اینکه ما هر وقت که مجذوب نگاه سرمایه‌داری غرب شدیم و لیبرال سرمایه‌داری، دچار مشکل شدیم و اقتصادمون پویایی که باید داشت رو ازش دور شد، و هر وقت که در راستای منویات حضرت امام حرکت کردیم در ارتباط حالا نهادسازی و پیگیری در واقع نهادها و اهمیت دادن به جایگاه نهادها، تونستیم که به اقتصاد پویا نزدیک بشیم. حالا ما حضرت امام می‌فرمایند که دفاع مقدس یک نعمت بود برای کشور ما. در دفاع مقدس هم که ما دست پیدا کردیم حالا به خودکفایی، به خودکفایی نسبی تو برخی از محصولات اهم از کشاورزی، نظامی و صنعتی. اگر بخوام یه بهره‌گیری داشته باشیم از تجربیات جنگ برای دستیابی به خودکفایی در حال حاضر و این انتقال این تجربیات دوران دفاع مقدس به نسل جوان باید چه کنیم؟
ببینید من نکته ای که امام خب تاکید می‌کردن در حوزه کشاورزی رو که بحث امنیت غذایی کشور ماست رو من عرض کنم خدمت شما، همون نگاهی که من عرض کردم که بر مبنای سرمایه‌داری است، میگه آقا شما چه ضرورتی داره در کشور در محصولات اساسی شما خودکفا باشید؟ ما مزیت نسبی داریم. مزیت نسبی یعنی چی؟ یعنی ما یه چیزی تولید میکنیم، اون ور آب هم یه چیزی تولید میکنن، با هم جابجا میکنیم.
بله.
وقتی یک کشور میخواد استقلال سیاسیش رو حفظ بکنه، در محصولات استراتژیک و راهبردی خودکفایی رو به سمتش میره. امام میفرمان که با توجه به بازسازی مراکز صنعتی نباید کوچکترین خللی به ضرورت رسیدن به امر خودکفایی کشاورزی وارد شود، بلکه اولویت و تقدم این امر باید محفوظ بماند. دلیل داره. ببینید ما اگر گندم کشورمون رو گذاشتیم و با یک کشوری که نگاه خوبی به ما نداره و ما هم نگاه خوبی به اون نداریم رفتیم از اون کشور گرفتیم، اگر این کشور اومد وارد تحریم شد چه اتفاقی برای کشور ما میفته؟ ما متاسفانه در حوزه صرفه‌جویی در مصرف آب بعضی موقع میام برخلاف اون نگاهی که به صورت علمی وجود داره در حوزه خودکفایی، میریم به سمت توسعه محصولاتی که آب فراوون میخواند. مثلا شما نگاه بکنید، گندم کشور رو رها میکنیم، برنج کشور رو رها میکنیم، میریم به سمت تولید هندوانه که آب بسیار زیادی میبره، میریم به سمت تولید سیفی که میتوانیم از همسایه خودمون هم حتی بگیریم. اون موقع شما نگاه میکنید میبینید تعارضاتی به وجود میاد و این تعارضات باعث میشه در زمان تحریم قیمت ها رشد پیدا بکنه، اختلال در بازار به وجود بیاد. کسی یک روز هندوانه نخورد اتفاقی براش نمیفته، ولی کسی یک روز نان نخورد قطعا در کشور ما اتفاقات بدی براش میفته. اینا نگاه هایی هست که در حوزه کشاورزی ما هم تئوریزه شده. ما بعضی از مسئولین کشاورزی کشور ذهنیت خوب دارند نسبت به حوزه خودکفایی، میبینیم تحت فشارند. یعنی اتفاقی که میفته اینها رو تحت فشار قرار میدن و ما همین نگاه ها رو متاسفانه در سالهای گذشته داشتیم. نگاه دیگه ای که تو بحث کشاورزی مقام معظم رهبری دارن و در حوزه محصولات اساسی ایشون دارن، میگن بخش کشاورزی یک محور اصلی در اداره کشور و شریان اصلی زندگی مردم است. ما وقتی شریان اصلی زندگی مردم رو برنامه ریزی نکنیم در درون کشور برای تولید اون، من یه آمار دارم خدمت شما عرض بکنم، ما اغلب محصولات اساسی خودمون رو در زمان جنگ و دفاع مقدس خود کشور تولید میکرد. 1-2% ما گندم از بیرون وارد میکردیم، ولی الان در حال حاضر در بهترین شرایط 3 میلیون تن داریم وارد میکنیم از کشورهایی که مشکلات خیلی فراوون دارن. مثال میزنم خدمت شما که مردم عزیز مطلع باشن، ما مثلا از آلمان که کشوری هستش که گندم تولید میکنه یا گندم دیگر کشورها رو میخره و خودش به کشورهای دیگه میفروشه، بیایم و گندم بخریم، بگیم آقا 4 میلیون تن در سال به ما گندم بده به خاطر کمبودی گندمی که داریم. شما فکر میکنید اینها با یک تلفن امریکایی ها نمیتوانن این گندم رو قطع بکنن از کشور؟ بعد ما چه فرصتی داریم که گندمی که یک سال تولید میشود رو بریم از یک کشور دیگه بگیریم، چون اونها پیش فروش کردن؟ اینا نکاتی هستش که ما در زمان تحریم مواجه بود با همون، ولی الحمدلله با درایت مسئولین کشور و انقلاب و با رهبری مقام معظم رهبری حل شد. ولی اینا جز مواردی است که هر جا ما در کالای اساسی ایجاد وابستگی بکنیم دچار مشکل میشیم. برای حوزه خودکفایی چه در بند 9 اصل 43 قانون اساسی، چه در بند 2 ویژگی های جمهوری اسلامی در سند چشم‌انداز 14-04، چه بند 2 سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی، چه در بند 19 برنامه 5 ساله 5 توسعه، چه در بند 7 و 8 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به ما تأکید میکنه که باید بریم به سمت خودکفایی در محصولات اساسی. هر کسی که در این حوزه تخلف بکند خیانت کرده به مردم. به هر حال مردمی که مایحتاج اصلیشون دست دشمن باشد دچار مشکل میشن. من یه مثال دیگه برای شنوندگان بزنم آقای تشکری. امریکایی‌ها 2 گندم تولید میکنن، یه گندم برای مصرف داخلیشون، یه گندم برای صادرات. گندمی که برای صادرات تولید میکنن حق استفاده در داخل امریکا وجود نداره. یعنی اونها حتی محصولی که در حوزه استراتژیک صادر میکنن سلامتش زیر سواله. اونا 2 دارو تولید میکنن، یک دارو برای مصرف داخلی اصلا روش نوشته بله، یک دارو برای مصرف خارجی. و این حق داروخانه های امریکا، حق استفاده از این داروی با مصرف خارجی رو در درون کشور امریکا ندارن. پس ما هم فکر نکنیم اون محصول استراتژیکی که داریم از بیرون وارد میکنیم اینها محصولات سالمی هستن و با کیفیت بالا. ضرورت امر خودکفایی رو بعضیا میان با متراژ آب و اینها مقایسه بله، میکنن که عرض کردم آب داره در یک جای دیگه غیر از محصولات استراتژیک مصرف میشه، باید بریم جلوشو اونجا بگیریم. اگه کسی دلسوز هست، مخصوصا کسانی که در سالهای گذشته مسئولیت فضای کشاورزی رو داشتن و آب کشور رو متاسفانه با سیاستهای غلطشون دچار تعارض کردن، امروز فریاد به هر حال صرفه‌جویی در آب رو میزنن، اینم در محصولات استراتژیک، با توجه بکنن که آب کشور در حوزه کشاورزی در جای دیگه غیر از محصولات استراتژیک داره از بین میره که باید جلوش گرفته بشه. هر کشوری در محصولات استراتژیک آقای تشکری به خودکفایی برسد فشار دشمن کم میشه. شما ببینید چرا دشمن سال 90 موفق نشد، سال 91 موفق نشد. سند امریکایی‌ها اینو میگه، نه حرف من. امریکایی‌ها میگن ما همه فشار رو آوردیم ولی نتونستیم تو سبد غذایی مردم و داروی مردم خیلی فشار رو زیادتر بکنیم، چون خیلی از محصولات در درون کشور ایران تولید میشد. اگر خدای نکرده ما بعضی از این مثل بعضی از این کشورهای وابسته منطقه بودیم که همه چیزشون به امریکایی‌ها و غرب وصله، حتی تفنگشون هم از اونها وارد میکنن، حتی آبشون هم از اون کشورها وارد میکنن، اگه ما مثل اونها بودیم که قطعا فشار به ما تأثیر زیادی میذاشت. مردم بهشون فشار آمد، ولی فشاری که به گسیختگی اونها از حوزه حاکمیت اتفاق نیفتاد. به خاطر همین نگاه خودکفایی که امام اومد در کشور، همین مقدارش که تا حالا داره اجرا میشه، اگرچه رضایت بخش نیست.
آیتور، ما چقدر تونستیم موفق باشیم در ارتباط با انتقال این تجربیات به نسل جوان، تجربیاتی که از اول انقلاب تا حالا داشتیم، چه قبل از دفاع مقدس، در خلال دفاع مقدس و پس از اون، که حالا به یک خودکفایی نسبی نزدیک شدیم. حالا چیکار کنیم که به نسل جوان بتونیم این تجربیات رو انتقال بدیم و چقدر موفق بودیم تا حالا؟
ببینید، یه ضعف بزرگی که انقلاب اسلامی داره، نمیخوام بگم ضعف بزرگی که حالا تک تک افراد دارند و اینها، ما به صورت کلی عرض میکنم، اینه که خدمات خودش رو و اون کارهایی که اتفاق افتاده این رو درست منتقل نمیکنه. شما میبینید مقام معظم رهبری یک دیدار خودشون رو در اوایل سال اختصاص میدن به اینکه چه اتفاقاتی در انقلاب اسلامی و با حضور انقلاب اسلامی افتاده در اقتصاد کشور. از همین خلأ این که ما نتونستیم منتقل بکنیم خدمات انقلاب اسلامی رو، بعضی از این افراد میان با تحریف تاریخ مقایسه میکنن رژیم منحوس پهلوی رو با انقلاب اسلامی. در زمانی که مردم اغلب در فقر بودن، نصف مردم ایران در زمان رژیم پهلوی اول از بین رفتند، اقتصاد کشور اقتصاد نبود که بخوایم روش بحث بکنیم، یک وابستگی کامل بود. مردم حتی در حوزه اقلام بدیهی هم دچار مشکل بودن. شما این انقلاب اسلامی چیکار کرد تو روستاها، توی شهرها، در حوزه تحصیل، در حوزه شما همین نهضت سوادآموزی برای چی شکل گرفت؟ چون غربی ها 50 سال بر کشور ما حکومت کردن و مردم ما رو بی سواد رها کردن. انقلاب اومد نهضت سوادآموزی رو شکل داد که مردم با سواد و با علم بشن. شما یکی از اشکالاتی که ما وجود داره در حوزه انتقال تجربیات انقلاب اسلامی، مخصوصا در اوایل انقلاب و دهه 60 و در دهه های بعدی، اون جاهایی که نهادهای انقلابی تونستن ورود پیدا بکنن و حرکت انقلاب رو شدت بخشیدن به لحاظ اقتصادی، جوانان باید مطالعه دقیقی نسبت به تاریخ داشته باشن. تاریخ رو برای ما تحریف میکنن در شبکه‌های اجتماعی، در حوزه‌های مختلف. رژیمی که تا بن دندان در خدمت غرب و امریکا بود و نیروی پیاده نظام امریکایی‌ها در منطقه بود و کشورش در فقر مطلق بود و روستاهاش در فقر مطلق بود، فاصله طبقاتی بسیار زیاد وجود داشت، سواد مردم بهش توجه نمی‌شد، پیشرفت و توسعه نامتوازن و شکلی در کشور وجود داشت، فقط مظاهر غربی وارد کشور میشد به جای اینکه تکنولوژی، فناوری‌ها و تولیدات به هر حال حوزه تولید و رونق تولید در کشور مورد مداقه قرار بگیره، ممکنه یه موقعی به خاطر عدم تبلیغ ما و عدم تبیین ما نسبت به انقلاب اسلامی جوان ما دچار تعارض بشه، فکر کنه نه اونجا چه یک مدینه فاضله‌ای بود. من شنوندگان محترم رو رجوع میدم سرچ کنن در فضای اینترنت جشن‌های 2500 ساله‌ای که در دهه 50 در کشور اتفاق افتاد.
بله.
شما اون مردمی که دارن این شاهان و این اشرافی‌ها رو نگاه می‌کنن رو ببینید، وضعیت پوشششون رو ببینید، وضعیت زندگیشون رو ببینید، روستاهاشون رو ببینید، در جایی که اینها فریاد می‌زدن اینجا مهد تمدن است، اینجا مهد تمدن آریایی است، شما مردم روستاهای اطراف همونجا رو برید ببینید، شدت فقر رو ببینید. نمی‌شود یک کادوی رو دور یک چیزی چید و اون رو مثال زد به همه اون دوران، ولی انقلاب اسلامی در روستاها وارد شد، انقلاب اسلامی در کوچکترین روستاها وارد شد، در روستاهای چند خانواری وارد شد، اونجایی که هیچ کس رو نمی دیدند. مسئول جمهوری اسلامی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی، وزیر جمهوری اسلامی حضور پیدا می کرد. از این جهت میخوام بگم که ما متاسفانه در تبلیغ اون توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایی که انقلاب اسلامی در کشور ایجاد کرد الان ضعیف عمل می‌کنیم. از جهت دیگه هم بعضی از مسئولین امر منفعلانه برخورد میکنن در فضای اقتصادی. مردم کشوری که جز متمدن ترین کشورهای دنیا در طول تاریخ هند، انقلابشون یک انقلاب ایدئولوژیک بوده، نه انقلابی بر مبنای این که نان ما بیشتر بشود و آب ما. مردمی که شجاعانه در زمان دفاع مقدس جنگیدن، مقاومت کردند، به هم کمک کردند و دفاع مقدس رو به این خوبی با هدایت حضرت امام رحمت الله علیه مدیریت کردند، این مردم شایسته این هستند که مسئولین با قدرت، با مقاومت، با تکیه به اقتصاد مقاومتی، با تکیه به اقتصاد ملی، با تکیه به خودکفایی در کشور حرکت بکنن و این نیازهایی که ما با یک سیاستگذاری درست و اصولی میتونیم در کشورمون تأمین کنیم و نیازمند بیگانگان نباشیم و در درون کشور تولید کنیم، تا دشمن نتونه از همین روزنه‌ها به ما ضربه بزنه، تا یک رئیس جمهوری که حتی در حرف زدن هم مشکل داره به اعتراف خود امریکایی ها بتواند کشور ایران رو در سازمان ملل مورد هجوم قرار بده. ما وقتی متکی باشیم به خودمون، اقتصاد مقاومتی رو اجرا بکنیم، در حوزه های راهبردی و حوزه های اصلی به خودکفایی برسیم و به اتکا برسیم و در حوزه علم و فناوری مثل نیروهای نظامی ما که در مرز علم و فناوری نظامی هستند، در حوزه های اقتصادی و تکنولوژی و نوآورانه و فناورانه به مرزهای تکنولوژی برسیم، قطعا اونها مجبور هستند با ملت ایران طور دیگری حرف بزنند و ایران اسلامی اون موقع میتواند قدرت برتری ساز خودش رو در دنیا بهتر نشون بده.
بله، خیلی متشکرم. بریم اتاق فرمان، برمیگردیم با ادامه برنامه در مجال پایانی. با شما شنوندگان عزیز گرانقدر همچنان همراه هستید. وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرانقدر. در بخش پایانی برنامه ما میتوانیم در خدمت شما عزیزان هستیم. من توضیح بدم در ارتباط با برنامه امروز، در ما میتوانیم امروز که در خدمت جناب دکتر علیرضا مقصودی هستیم، خواستیم بپردازیم به خودکفایی در محصولات استراتژیک در دوران دفاع مقدس و اینک در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی. در همین راستا با دکتر که صحبت کردیم، پرداختیم به ساختارهای اقتصادی ناعادلانه در رژیم سابق و وابستگی دربار به اقتصاد غرب. پس از اون پرداختیم به نهادسازی انقلاب اسلامی و پیشرفت به سوی خودکفایی و اقتصاد پویا و در نهایت پرداختیم به انتقال تجربیات دوران دفاع مقدس به نسل جوان. و هم اکنون در این دو سه دقیقه‌ای که فرصت هست، در واقع جمع‌بندی کل مبحث امروز رو داریم با جناب آقای دکتر مقصودی.
نکته ای که من در جمع‌بندی میتونم خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم اینه که تاریخ انقلاب اسلامی نشون داده، یعنی شما اگر تاریخ دانان بی‌طرف، حتی اونهایی که وابستگی هم به انقلاب اسلامی نداشته باشه،
بله،
بیان تحقیق کنن از اول انقلاب تا کنون، سیر اقتصادی کشور ما رو، سیر پیشرفت در کشور ما رو، حتما به این نکته خواهند رسید که هر جا ما به توان داخلی خودمون اتکا کردیم. شما در همین جنگ تحمیلی نگاه میکنید، عده‌ای منتظر این بودن که به هر حال از خارج سلاحی برسد و بعد از اون عملیات ها رو انجام بدن، ولی امام رحمت الله علیه ایشون فرمان جنگ میدادن و با توان داخلی خودمون جلو میرفتیم، اونجا به پیروزی میرسیدیم، اونجایی که منتظر میموندیم شکست میخوردیم. شما در بعد از جنگ تحمیلی هم همین رو میبینید، هر جا ما متکی شدیم به توان داخل، تقویت کردیم نهادهای منبعث از انقلاب اسلامی رو، تقویت کردیم اون سازمانها و وزارتخانه ها رو در جهت کار جهادی و کار انقلابی، یعنی یک وزیر جهادی اومد، یک مسئولین جهادی در اون وزارتخانه حاکم شدن، با کمک پرسنل اون وزارتخانه توانستن راههایی که حتی سالها ممکن بود طول بکشه رو در یک سال دو سال انجام بدن. ما هر جا به توان داخلی و اقتصاد مقاومتی به معنای مقاومت در اقتصاد تکیه کردیم به پیروزی رسیدیم. هر جا رفتیم به سمت دیکته هایی که غربی ها برامون در فضای اقتصادی نوشتن، دیکته هایی که در حوزه نظام پولی و بانکی ما اونها ابلاغ کردن، دیکته هایی که در حوزه مدیریت امور مردم اونها به ما تحمیل کردن، رفتیم دچار تعارض شدیم، دچار شکاف طبقاتی شدیم، دچار انحلال خیلی از کارخانجات و تولیدات شدیم. اینا نکاتی هستش که ما در سیر انقلاب اسلامی باش روبرو هستیم. هر جا ما به سمت تفکرات غربی و وابستگی رفتیم، به کارکرد رژیم پهلوی نزدیکتر شدیم، اینجوری اگه بگیم بهتره. و هر جا به سمت مبانی انقلاب اسلامی، به سمت کار جهادی، به سمت مقاومت اقتصادی، به سمت تقویت تولید، تقویت نهادهای مردمی در جهت تولید، تقویت اقتصاد کشور و تقویت خودکفایی رفتیم، اونجاست که رشد قابل توجهی ما باهاش روبرو بودیم. از این جهت من توصیه میکنم شنوندگان محترم رو، توصیه میکنم به اهالی علم، توصیه میکنم به افرادی که با تاریخ مانوسن، این رو بیان برای مردم بگن، برن تحقیق بکنن، اگر به این نقطه نظر حقیر رسیدن بیان به مردم بگوین که آن چیزی که انقلاب اسلامی به ما هدیه داد، هر آن چه توانستیم در جهت اون حرکت بکنیم موفق بودیم، و هر چه از آن فاصله گرفتیم و به دامان غرب و امریکا رفتیم متاسفانه دچار مشکل شدیم، که این با حضور جوانها و با خود اتکایی کشور و با توجه به نیروهای داخلی کشور و متخصصین کشور قابلیت رفت داره و ما انشالله به پیشرفت خواهیم رسید.
خیلی متشکرم هستم جناب آقای دکتر علیرضا مقصدی عزیز بزرگوار، خیلی محبت فرمودید که امروز وقتتون رو در اختیار ما میتوانیم قرار دادید. انشالله که این توفیق رو داشته باشیم با بهره‌گیری از همه این تجربیات در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی هممون دست به دست همدیگه بدیم، به اتفاق جوانترها و جوانان جامعه یک افق رنگارنگ و روشنی رو برای آینده این کشور ترسیم کنیم. توفیقی بود که با شما شنوندگان عزیز گرانقدر همراه بودیم. در برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های ما میتوانیم شما رو به خدای منان میسپارم. خداحافظ.
ای لحظه ناب ازل، آینه دیدار تو، سر شکوه هر غزل، مضمون بی تکرار تو. من از که گویم غیر تو، در هر چه می بینم تویی، در عین بی تکراریت، هر بار تو، هر بار تو. بخت از تو کار عاشقی، هر بار دارد قرعه ای، بر دست کوبید این زمان، این بار من، این بار تو. گاهی چو مهر مادری، با جان خود می پروری، گاهی چنان قهر پدر، از هیبتی سرشار تو. گاهی به نام میهنم، خو کرده با جان و تنم، سبز و سپید و سرخ تو، زیبا ای ذکر تسبیح ملک، در حلقه زنار من، کفرم توی، دینم توی، تسبیح تو، زنار تو. ای نغمه های گونه گون، از عشق دم شادی جمون، هم دفتری، هم نای تو، هم چنگ تو هم تا تو ای لحظه نام ازل آینه دیدار تو سر شکوه هر غزل مضمون بی تکرار تو شیرین ترین ای با خیال دیدنت من خسته و بیدار تو
اینجا تهران است شبکه رادیویی اقتصاد
شبی خسوف صورت او وانگشته بود هنوز رخ گرفته اون مهتاب را شستم
بسرم، به گریه از بسرم، نقش خواب را شستم.